بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 118، مورخ 27/6/92.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مباحث مشتق به این بحث پرداختیم که آیا مبدأ مشتقات چیست؟ مصدر است، اسم مصدر است، فعل است یا ماده معجمیه؟ توضیح دادیم که نظریه جمعی از محققین اصولیین بر این است که مبدأ مشتقات ماده لغویه است، بدین معنا که واضع وقتی میخواد لفظی رو برای معنایی وضع کند، یه ماده لغوی رو در نظر میگیره، زاد و را و با، به شکلی و هیئت مخصوصی زاد مقدم بر را باشه، را مقدم بر با باشه، با حفظ این ترتیب این ماده لغویه رو یه معنایی براش در نظر میگیره، میگه ماهیت کتک در زبان عربی با زاد و را و با باید اعلام بشه. بعد این ماده رو در اختیار مستعملین قرار میده، در هر هیئتی از هیئت‌های مشتقات که مستعمل بخواد به کار ببره، اون ماده رو در قالب اون هیئت میریزه و از او استفاده میکنه. گاهی زاد و را و با رو در هیئت اسم مصدر، گاهی در هیئت مصدر، فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، آنگاه آن معنای ماده با این هیئت مشتق که ترکیب می شود، هر کدام از این مشتقات معنای خاصی پیدا می کنن. ضمن این که معنای این ماده لغوی و هیئت ترتیبیش در همه مشتقات محفوظ است، از زاد و را و با هر مشتقی رو که شما بگیرید تو هر صیغه مشتق که ای رو بریزیدش معنای کتک محفوظه، این ترتیب هیئت ترتیبی هم محفوظه، اول زاد بعد را هست بعد با هستش. خب حالا صبر کنیم. دو سه اشکال به این نظریه مطرح شده است، نه رو مطرح کنیم جواب بدیم بعد ببینیم به کجا میرسیم. اشکال اول گفته شده است در باب وضع علما میگویند وضع رابطه بین لفظ و معناست و لفظ عبارت است از وجود متلفظ که هم ماده داره هم هیئت داره. ماده به تنهایی لفظ نیست، هیئت به تنهایی هم لفظ نیست. شما در این تحلیلتون ادعا کردید زاد و را و با که یه ماده است و هیئتی نداره، وضع او رو وضع کرده برای یک معنایی، این وضع معهود نیست. پاسخ از این اشکال این است که این وضع هم ماده داره هم هیئت داره. مادهش این سه حرف و هیئت هیئت ترکیبی است. تقدم زاد بر را و را بر با، لذا ممکنه این ماده باشه هیئتش فرق کنه بشه بزره، ممکنه ماده باشه هیئتش فرق کنه بشه رزبه و امثال زاله. نه شما بگید را و زاد و با فرقی نداره، ما میخواییم تفاوتشو بگیم از زیغ خناقه، ما میخواییم تفاوتو بگیم. یعنی این ترتیب باید اول زا باشه بعد را باشه بعد با باشه، این میشه هیئت. گاهی برعکس، نه این لفظ نیستش، این لفظ نیستش. حالا صبر کنید صبر کنید، هر دو سه اشکال رو بگیم بعد هر چی به ذهن بود شاید همین حرفاتون بیاد. الان دقت کنید، پس نتیجه این که اینجا هم ماده است و هم هیئت. نهایت دقت کنید، این وضع ماده معجمیه تلفظ به او در سیاق هیئت هاییست که در زبان عربی دارای حرکت است. به عبارت اخرى اگر هیئت ترتیبیه حروف هجائیه حرکت به خودش گرفت می شود هیئت قابل تلفظ و دارای معنای ویژه، در ما نحن فی واضع، مدعا اینه برای شروع کار همه حیات که دارای حرکتن و معنای خاص، ماده معجمیه رو با یه ترتیب خاصی لحاظ میکنه به عنوان لابشرط مقسمی، معنایی براش در نظر میگیره که در کل حیات حرکتیه که هر کدام معنایی داره مغایر با هیئت دیگر، این لا به شرط مقسمی به عنوان قدر مشترک موجود است. لذا خود این هیئت قابل تلفظ نیست، ولی هیئت است. این پاسخ اشکال اول. اشکال دوم، چرا ترتیبیت اینجا هیئت ترتیب عقد شده درش، ترتیبیت این هیئت زاد اول باشه، را دوم باشه، با سوم باشه. ببینید باز دقت کنید، آقام سوال کردن که چرا این دلیل بر این کیفیت این وضع چگونه است. عمده دلیل بر کیفیت این وضع جمع بین دو نکته است، اینا رو مغفول ندانید. یک، اصل در مشتقات ضروری است، نمیتونیم نافی اصل بشیم. دوم، هیچ مشتق دیگری غیر از ماده معجمیه صلاحیت مبدئیت ندارد. هر کدوم از این دو مختل بشه، این تئوری مختله. هر کدام از این دو رو بتونید مختل کنید، این تئوری مختله. ولی در آغاز بحثم گفتیم این دو نکته اگر ثابت بشود، دیگه سومش نتیجهش این خواهد بود که ماده معجمیه خواهد بود. حالا بعد باز منبع میدیم. هر ماده خدا خیرتون بده. اگه این چنین باشد، اولا در قبائل مختلف مشتقات باید متفاوت باشه، یکی. ثانیا اگر این چنین باشد، نباید شما یک ماده رو بتونید در مشتقات مختلف، یعنی می شود به ذهن لا محاله در هر ماده واضح واحد است. مگه می شود، مگه امکان داره هزار تا صیغه از ذره تولید می شود به ذهن هزار نفر یک ماده و یک معنا برسد و همون ماده را هر کدام در یک صیغه خاص به کار ببرن؟ وضع صیغ وضع نوعی است، نه وضع شخصی. یعنی در یک زبان هیئت وضع نوعی داره، میاد این کلیشه فاعل رو برای این معنا وضع میکنه. اینم که میگیم کلیشه فاعل، چون چاره ای نداره، نمیتونه در این هیئت رو بدون ماده متبلور کنه، میاد ماده فعله رو میگیره، فاعل ازش درست میکنه، صیغه امر ازش درست میکنه. بعد و شاهد و علی، میبینید در قبائل متعدده، گزارشگری های لغویین متقدم رو ببینید، میبینید کن آدم وقتی یک زبان رو مطالعه میکنه، حالا اشاره میکنم مثل جورج فندریس که از زبانشناسان معروف اروپایی است، میاد توضیح میده که لا محاله وقتی یک زبان رو ما مطالعه بکنیم، اصحایی میکنم ببخشید، این زبان رو مطالعه بکنیم، ما زبان عربی رو بررسی بکنیم یا برخی از زبانهای سامی رو بررسی بکنیم، لا محاله به یک نقطه مشترک میرسیم و اون نقطه مشترک این است که یک نفر بوده این ماده رو تولید کرده است، بعد این ماده رو در اختیار هیئت‌های مختلف گذاشته است. همین ماده می‌بینیم در یک قبیله در هیئت امر به عنوان هیئت امر میشه استرب، یک جا میشه مضروب، یک جا میشه ضارب. شما معاجم لغویه رو ببینید، ما همه مواد اینجوریه، یک معنا هست سریان در هزار تا صیغه داره، اگر بگوییم سیغ وضع بلاصاله داره قبل الماده، وقت معنا داره که به ذهن هزار نفر میبینیم لغتهای مختلف که انه به ذهن هر هزار نفری رسیده چنین. و همین مشکل و عدم حل این مشکله که مرحوم نائمی رو مثل بعضی از اصولیین وادار کرده، میگن زبان به الهام من الله هست. یه وقتی در بحث بس توضیحشه گفتیم برای چه؟ برای که در مقام تحلیل لغویین، به یکی از دوستان که بحث میکرد میگفتن لغویین در مقام استظهارن، اصولیین در مقام تحلیلن. اصولیین که در مقام تحلیل به کار وقتی میخوان در مقام تحلیل باشن به یک چراهایی میرسن که اگر اون چراها رو با وضعیت لغت نتونن جواب بدن، لا محاله منجر به این میشن که این به الهام من الله است، که ان خداوند به ذهن هزار نفر الهام میکنه ناصرون منصورون لینصر انصر چنین، باز دوباره به ذهن 10,000 نفر دیگر اعلام میکنه جبزه ربزه اخزه نمیدونم همه لغاتی که هست. اگر این تحلیل فرایند منطقی رو در نظر نگیریم که حیات یک وضع نوعی داره، هر واضع میاد یک ماده رو وضع میکنه، بعد این ماده رو افراد به ضرورتهای خودشون در قالب این هیئت‌ها میریزن، حالا اون ماده‌ای که واضع وضع میکنه مستره، فعله، اسم مستره. با تحلیل دیدیم نه فعل میتونه باشه نه مصدر میتونه باشه نه اسم مصدر میتونه باشه، باید ماده معجمیه باشه. اشکال دوم مستشکل میگه همه این اشکالات آمده در کلمات هم اصولین هم بعضی از ادبا که ما سربسته دیگه مطرح میکنیم پاسخ میدیم. اشکال دوم من جانب ماده لغویه رو معنا کردی به معنای اسم مصدر، من جانب آخر هیئت اسم مصدر رو به اون ندادیم، میگیم زاد و رعبا با وجود این ماده لغویه چه احتیاجی به اسم مصدر داریم؟ و به عبارت اخرى هیئت اسم مصدری چه نقشی رو غیر از ماده معجمیه ایفا میکنه و دیگه چه نیازی به اسم مصدر داری؟ پاسخ این است که هیئت اسم مصدر سببیت تلفظ این ماده معجمیه رو برای ما فراهم میکنه که قابلیت استفاده و بکارگیری رو در جمله به ما میدهد. و به عبارت ثالث هیئت اسم مصدر امکان تنطق به او رو در جمله برای ما فراهم میکنه. فعلیه ماده معجمیه معناش اسم مصدر است، اما لا یمکن تنطق بهی فی الکلام، و فقط برای این است که مشتقات از او گرفته بشود، ولی اسم مصدر هیئت خاصی داره که امکان تنطق رو برای ما فراهم میکنه و باعث میشه این معنا بتونه مسند باشه، مسند و الیه باشه، مضاف باشه و امثال ذلک.
باعث میشه
چرا اسم مصدر بدون هیئت صلاحیت مبدع بودن رو داره، میشه اون ماده معجمیه. اما هیئت خاص که شد اسم مصدر، نه لفظش در سایر حیات محفوظ است که عمده اینه، اصل باید لفظش هم در سایر حیات محفوظ باشد. یعنی حرکت جزء هیئت، چنانچه گفتیم ما شما زاد و را و بار با ترتیب لحاظ میکنید، هیئتش میشه صرف و ترتیب. این صرف و ترتیب در همه مشتقات هست، ولی اسم مصدر با هیئت خاص که شد، با اون هیئت حرکتیه، امکان تلفظ، مثل وضو، مثل ضرب، که هر دو میتونه اسم مصدر باشد. خب آیا این هیئت اسم مصدریه در سایر مشتقات هست؟ نیست دیگه. خب نه خیر، اصلیت مرحوم کمپانی حرفی داره صاحب نهایت الدرایه، که انم میخواد یک اشتقاق معنوی درست کنه، یک اشتقاق لفظی درست کنه. ما دو اشتقاق در زبانهای مختلف نداریم، یک اشتقاق بیشتر نداریم، بلا دو تا اشتقاق باید درست کنیم، که اینم نیست اصلا. شما موردی بیاورید که بشود در مشتقات ساری و جاری باشه، به عنوان قاعده کلی هیئت اسم مصدری محفوظ باشه. ضمن این که میدونید اسم مصدرم لیس له الا سیاق شاذ، اسم مصدر معمولا صيغه مصدر است، معمولا صيغه مصدر است، و این خود احسن و شاهد بر این که باز نمیتواند مبدا مشتقات قرار بگیره، به خاطر اینکه این هیئت حرکتیه در هیچ یک از مشتق منهای او وجود ندارد. اشکال سوم، گفتید که ماده معجمیه، بذارید این بحث رو ببینیم میتونیم تمام کنیم با منابعی که اشاره میکنیم و نکاتش، بعد هستم خدمتتون استفاده میکنیم. عرض شد که ماده معجمیه اصل است برای مشتقات، هیئت این ماده هم صرف ترتیب و تقدم حروف است بر یک دیگر، نه هیئت حرکتیه. خب بنابراین اگر شما این ماده معجمیه رو در یک هیئت غیر معهود بریزید، باید بازم معنا داشته باشه. مثلا از زاد و را و با که معنا و هیئت ترتیبیه داره، شما خودتون بیایید یه صیغه درست کنید، صیغه حرکتیه به عنوان ضرب یا ضرب. این هیئت حرکتیه باید معنای ماده معجمی رو داشته باشه، در حالی که نمیتونید ادعا کنید این صیغه غیر معهود یه معنایی داره. کتاب لغت رو مراجعه میکنید، میبینید ضرب از ضربه در لغت هیچ نیامده، بگید این بی‌معناست. اگه ماده معجمیه با هیئت ترتیب وضع شده برای یه معنایی، خب پس باید معنا داشته باشه دیگه، باید حداقل اون معنای اون اصل رو داشته باشه، و حال این که نداره، پس معلومش اون ماده معجمیه اصل نیست. پاسخ این اشکال هم که بعضی از محققین گفتن این است که ما توضیح داده ایم غایت این وضع واضح و هدف از او چیست؟ واضح ماده معجمیه ترتیب وضع کرده است تا در مشتقات و سیق معهود طبق ضوابط این معنای خاص متبلور بشه. به عبارت اخرى وضع ماده معجمیه یه وضع نوعی هیئتی هم داره که اون وضع نوعی هیئت با این وضع باید ترکیب بشه و معنای خاص ازش استفاده بشه. به عبارت ثالث مثل جمله میمونه، مثل مبتدا و خبر میماند که غیر از وضع مفردات یه ترکیب خاصم باید باشه تا معنا پیدا بشه. اگه اون ترکیب خاص نباشه معنا حاصل نمیشه. این وضع آغازین در یک هیئت معهود باید جاسازی بشه تا معنای خاصی پیدا کنه. اگر آن وضع اولیه در یک هیئت غیر معهود جاسازی شد، به طبیعی حال اون هیئت غیر معهود معنایی نخواهد داشت، لذا معنای خاصی از این کلمه استفاده نخواهد شد. دقت کنید، این نظریه رو اشاره کردیم در بین اصولیین. ابتدا صاحب ضوابط از استاد شیخ انصاری مرحوم شریف حائری نقل میکنه، سپس در بین اصولیین کسی که این نظریه رو با زوایای خاص و جامعش توضیح میده مرحوم فشارکیست که شاگردشون ابوالمجد اصفهانی صاحب وقایت الاذهان در کتاب وقایه صفحه 159 تا صفحه 162 با عبارات زیبایی جنبه‌های مختلف اثباتی در این نظریه و نفی سایر نظریات رو به خوبی آوردن. اینجا دقت کنید، مرحوم ابوالمجد اصفهانی رو در جلسات پارسال در مباحث وضع شخصیت شناسی کردیم. شخصیتی است که در خیلی از مباحث حضرت امام مثل مرحوم آقای خویی تحت تأثیر ایشون هستند. مواردی رو اشاره کردیم از مباحث آقای خویی امام و گفتیم انسان ملای ادیب قوی فوق العاده است. کتاب وقایت الاذهانشون یه مرجع بود برای بعضی از مباحث الفاظ علم و اصول. شما در وقایت الاذهان از صفحه 159 تا صفحه 162 تحلیل مرحوم فشارکی رو از ماده معجمیه و اینکه مصدر اصل نیست، اسم مصدر اصل نیست ببینید. بعد خوب دقت کنید این نکته رو، همه اون که بعد از مرحوم فشارکی در کلمات امام میبینید، گزاره‌هایی در کلمات ناینی میبینید، در کلمات آغازی ها میبینیم. هر تک نگاری که در این بحث در کلمات اصولیین مشاهده میکنید و کلون الازاک الجمال یشیر، یعنی همه برگرفته شده از حرفای ابوالمجد اصفهانی و تحلیل نظریه مرحوم بشارکیست در کتاب بقایت الازهان. این سیر تاریخی اصولیست. ولی دقت کنید این نظریه رو الظاهر مثل مرحوم شریف حائری و مرحوم فشارکی اتخاذ کردن از سه نفر از لغویین قدما که البته یکیشون لون ادبی داره، مقدمه العین خلیل ابن احمد رو ببینی، خصائص ابن جنی رو جزء دوم صفحه 134 ببینی، مقدمه و توضیح مواد لغات رو در معجم مقاییس اللغه ببینید، به نظر ما با مطالعه این سه منبع و مشکلاتی که در سایر تئوری ها اصولیین دیدن، به نظریه اصالت ماده معجمیه رسیدن. در کنار این بحث شما میبینید جمعی از لغت شناسان مهم معاصر هم در کشورهای عربی هم در کشورهای اروپایی تحلیلی رو از مبدأ مشتقات ارائه دادن، نظیر همین تحلیلی که علمای اصولی ما ارائه کردن، ولی در مقارنه بین آراء اینان و علمای اصولی ما به عمق و ژرفایی انظار علمای اصولی شما پی میبرید. از بین این آقایان به دو منبع مراجعه کنید، یکی کتاب اللغة العربية معناها و مبناها نوشته دکتر تمام حسان از علمای معاصر مصری، دوم ترجمه کتاب اللغه از لغتشناس معروف اروپایی جورج فندریس، مترجم الدواخلی چاپ قاهره. هر دوی این دو منبع به نحوی خواستن نظریه اصالت فعل، اصالت مصدر، اصالت اسم مصدر رو در مشتقات زیر سوال ببرن و به لونی به نظریه اصالت ماده معجمیه رسیدن، ولی در مقارنه با کلمات اصولیین ما بدعن به صاحب ضوابط وقایت الاذهان کلمات قسمتی از کلمات ناینی آغازیا و دیگران در مقارنه با اینها عمق و ژرفای تفکر اصولی شیعه روشن می شود. در تصریح هم کردن که ماده معجمی است، بله، اما در رد و ایرادها در نقد و بله برای تصریح کرده هم دکتر تمام حسان هم جورج بندریس میگن چاره نیست که ماده معجمیه را اصل بدونیم، تصریح میکنن. اما رفت و برگشت هایی که علمای اصولی ما دارن و همین شاکله بحثی که من اشاره کردم کسی مقارنه کنه با حرفای اینها به عمق عجیب مباحث اصولی پی میبره. در خصوص بحث اصالت مصدر یا اسم مصدر یا فعل، بدون نگاه به اصالت ماده معجمیه اگر کسی خواست کار کنه به این کتاب، یه در 12-13-14 سال قبل در مقدمات مباحث اجتهاد و تقلید ما گفتیم اگه در قواعد ادبی فقیه دید ادبا دچار اختلافن با به یک کتاب مراجعه کنه، با اون کتاب موازنه کنه، چون یه سری قواعد ادبی هست در استنباط دخیل اختلاف ندارن، اما یه سری قواعد ادبی هست در استنباط دخیل در فقه هم کاربرد داره، ادبا اختلاف دارن، مثل باب اشتغال اگه یه جور نگاه کنیم روایت رو معنا کنیم یه حکم میشه، جور دیگه نگاه کنیم روایت رو معنا کنیم یه حکم دیگه میشه. اونجا فقیهی هم که خودش تخصص اجتهادی در مسائل ادبی نداره به کجا باید مراجعه کنه ببینه بالاخره کدوم قول درسته، ادله به طور جامع مطرح شده. یک کتاب اشاره کردیم در بحث پارسالم به یه مناسبتی به نظرم یه قسمتش تکرار شد، آقایونی که پارسال گفتیم گفتن او آقا 12 سال قبل گفتید چرا دوباره گفتید، حالا 1 سال گذشته ازش سوال میکنیم او کتاب چی بود؟ آفرین آفرین، ایشون هم ادیب هم کتابی نوشته جالبه. خب الانصاف مال کی؟ آفرین، الانصاف فی مسائل الخلاف از انباری مسئله 28 از صفحه 235 الی 245 یه بحثی رو باز میکنه، آیا مصدر اصل، اسم مصدر اصل یا فعل. تقریبا به طور جامع اون که ادبا در اینجا حرف دارن میاره، مقارنه میکنه، نقادی میکنه. خلاصه نکته 7 در بحث مشتق، ما در بحث مشتق میگوییم آیا مشتق متلبس به مبدا یا منقضی عنه المبدا. مبدا یعنی چه؟ که اصل مشتقات است. با توضیحات این چند روزه مبدا نه مصدر است، نه اسم مصدر است، نه فعل است، بلکه آن ماده معجمیه است با توضیحاتی که ارائه شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نکته 8 خواهد آمد. Thank you.